در استان قزوین یا شهر قزوین حضور نداشته باشند؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید بیماری کرونا حالا هر بدی که داشت یک خوبی که داشت این بود که ما تونستیم از فضای مجازی استفاده بهینه‌تری داشته باشیم و دو سالانه خوشنویسی هم از این موهبت نهایت استفاده و بهره برداری رو کرده و ما این دو سالانه به صورت ترکیبی در حقیقت داره برگزار میشه. علاوه بر این که ما امروز شاهد گشایش بخش نمایشگاهی این دو سالانه در شهر قزوین بودیم و سه گالوری استان قزوین و شهر قزوین و همچنین یکی از خانه های تاریخی رو ما به عنوان میزبان و محل برگزاری این نمایشگاه ها در نظر گرفتیم.
بله.
که تا پایان مهر ما علاقه‌مندان میتونن از اون بازدید بکنن. در فضای مجازی هم در حقیقت ما یک سایت و سامانه ویژه‌ای رو برای این دو سالانه در نظر گرفتیم که تمام آثار برگزیده که حدود 200 اثر به بخش نمایشگاهی راه پیدا کردن در سایت تخصصی و ویژه این دو سالانه هم به نمایش در میاد و همه عزیزان در سراسر کشور میتونن این آثار رو در سایت ویژه این دو سالانه مشاهده بفرمایند.
خب بابت توضیحات تکمیلیتون درباره این نمایشگاه بسیار سپاسگزارم. من اجازه میخوام که از این همراهی هر چند به واسطه خطوط ارتباطی حسن استفاده رو ببریم. کمی هم در قامت مسئولیت حقوقی شما به عنوان مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین نگاهی داشته باشی به مسئله آینده نگری، استقبال نسل جدید خاصه جوانان در برخی از شاخه های هنرهای تجسمی کشورمون، آنگونه که کارشناسان و هنرمندان میگن متأسف فانه حالا به دلایل مختلف رو به افول گذاشته، ولی در آن روی دیگر است که در حوزه خوشنویسی و گرافیک این دو عرصه و البته عکاسی بسیار تاکید دارن که اتفاقا استقبال داره بیشتر میشه. شما اگر که یک آماری دارید از استقبال نسل جدید، حتی نگرش های متفاوتی که وارد شده هم، چه نوجوانان و جوانان عزیز خود استان چه با نگاه کشوری، اگر امکان داره تبیین بفرمایید ممنون میشم.
بله، اشاره بسیار به جایی داشتید با توجه به اینکه ما در دو سالانه امسال بخش های ویژه‌ای رو برای این منظور در نظر گرفتیم.
بله.
یک بخش ویژه جوانان ما در نظر گرفتیم و یک بخشی هم ویژه بانوان ارجمند
که بله.
در حقیقت به صورت جداگانه و به صورت ویژه آثار این عزیزان مورد ارزیابی هیئت داوران قرار گرفت. به ذرت قاطع من میتونم بگم که این دو سالانه نشون داد که ما در حوزه خوشنویسی حداقل داریم یک پوست اندازی میکنیم و دو سالانه امسال در حقیقت محل بروز و ظهور بسیاری از استعدادهای جوان توی عرصه هنر خوشنویسی بود در رشته های مختلف، در نستعلیق، در شکست نستعلیق، سلس، نسخ و در نقاشی خط ما آثار بسیار ارزشمندی و جوانان عزیزمون داشتیم. مخصوصا در حوزه نقاشی خط ما شاهد این بودیم که نوآوری ها و خلاقیت های بسیار ارزنده ای رو از سوی جوانانمون دیدیم و هیئت محترم داوران که متشکل از تعدادی از اساتید برجسته کشور بود به ریاست جناب آقای استاد امیرخانی که کار داوری این آثار رو بر عهده داشتن بنده صحبت می‌کردم، خیلی خرسند بودن که از اینکه در حقیقت نسل جدیدی وارد عرصه خوشنویسی شده که این در حقیقت مسئولیت ما رو بیشتر میکنه که برای دوره‌های آینده بتونیم برنامه‌ریزی‌های جدی‌تری داشته باشیم در این زمینه. یکی از پیش‌بینی‌های دیگه‌ای هم که ما انشاءالله خواهیم داشت این هست که بتونیم با همکاری فرهنگستان هنر و مجموعه یونسکو بتونیم در دوره‌های آینده بخش بین‌الملل این دو سالانه رو انشاءالله فعال بکنیم. رایزنی های اولی هم انجام شده که ما انشاءالله بتونیم حداقل بحث خوشنویسی جهان اسلام رو به نوعی به پایتختی و میزبانی قزوین انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله بسیار نکته امیدوار کننده ای جناب دکتر اسماعیلی بزرگوار، از آن جهت که متاسفانه برخی از شیطنت های به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات و کشورهای از این دست نسبت به نام زدن این هنر به نام خودشون، در حالی که حالا اگر که بخوایم بپذیریم شاید تنها یک نوع خط از خوشنویسان منطقه یا خط کوفی در حقیقت مربوط به دوستانی باشه، هنرمندان منطقه عرب زبان و عرب نشین باشه، بقیه تمام وامدار هنر ایرانی و بین‌المللی کردنه میتوان ویترین هنر خوشنویسی ما که قطعا جهانی است و جهانی تر هم بکنیم. البته نمیدونم با این عرض من موافق هستید یا خیر.
بله، برخی از کشورهایی که فرمودید خب اقداماتی دارن انجام میدن، مخصوصا حالا اخیرا کشور ترکیه هم
بله بله
وارد این جرگه شده و داره اقداماتی رو انجام میده، حتی دارن برنامه ها و جشنواره هایی رو برگزار میکنن با هدایای بسیار هنگفتی که در حقیقت دارن پرداخت میکنن، به نوعی بخوان هنرمندان خوشنویسی رو به خودشون جلب و جذب کنن. ما حتما باید در مجموعه انجمن خوشنویسان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه توجه ویژه‌ای داشته باشیم، که خب میگم ما داریم اقداماتی رو انجام میدیم، از جمله اینکه ما بتونیم بسیاری از این در حقیقت کتابت ها و رشته های خوشنویسی رو در درجه اول ثبت ملی بکنیم و بعدش هم انشاءالله بتونیم این راه رو ثبت جهانیش رو پیگیری بکنیم که انجام بشه. میطلبه که مجموعه همه عوامل مثل یونسکو، مثل فرهنگستان هنر، وزارت ارشاد، وزارت میراث فرهنگی، همه در کنار همدیگه انشاءالله بتونیم این اقدامات رو انجام بدیم که این هنری که واقعا همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید که هنر ناب ایرانی هست رو ثبتش بکنیم و در این زمینه انشاءالله اقدامات جدی
انشاءالله. و به عنوان سوال پایانی جناب دکتر اسماعیلی، استان زیبای شما قزوین بجز حالا این میزبانی که داره تا پایان سال از دیگر رویدادهای فرهنگ هنری کشورمون هم میزبانی خواهد کرد، یه شمایی از برنامه‌های فرهنگ هنریتون بفرمایید ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. ما در طول حالا این دو سال اخیری که ما در مجموعه استان قزوین برنامه‌های جدی رو برنامه‌ریزی کردیم که هم بتونیم از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان قزوین که واقعاً بسیار سابقه تاریخی و فرهنگی درخشانی داره استفاده بکنیم، و هم در ضمن اینکه این کار رو انجام میدیم بتونیم جریان سازی فرهنگی رو در کل کشور داشته باشیم. رویدادهایی رو طراحی کردیم، اجرایی کردیم که از جمله مثلا در حوزه تصنیف و ترانه‌های ایرانی ما جایزه ملی عارف رو طراحی کردیم، برگزار کردیم که در حقیقت بتونیم هنر تصنیف سازی ایرانی رو باز یک رونقی بهش بدیم با بزرگداشت عارف قزوینی بزرگ. در حوزه شعر و ادبیات ما نشان ملی دبیر سیاهی رو برگزار کردیم که هم در حقیقت بتونیم دکتر دبیر سیاهی رو بیش از پیش معرفی بکنیم و هم که یک جریان ادبی رو در حوزه ترجمه و تصحیح نسخ فارسی داشته باشیم که این رویداد هم برگزار شده و هم انشاءالله دوره دومش برگزار خواهد شد. و جشنواره رسانه‌های دیجیتال رضوی رو جز برنامه‌های خودمون داریم که برگزار بکنیم، و همچنین کتاب سال قزوین و بسیاری از برنامه‌های فرهنگی هنری دیگه که امیدواریم در حقیقت با برگزاری این رویدادها بتونیم بخش کوچکی از ذهنمون رو به حوزه فرهنگ و هنر در استان قزوین و کل کشور ادا بکنیم
انشاءالله. تارنمایی که دوستان در سراسر کشور میتونن با مراجعه به اون آثار رو در فضای مجازی ببینن هم معرفی میفرمایید؟
خدمتتون عرض کنم که اگر همون دو سالانه خوشنویسی رو دوستان در گوگل هم سرچ بکنن، همون اولین
لینکی که میاد قاعدتاً همونه.
میاد بله، دو سالانه خوشنویسی هست که میتونن در اون همه اطلاعات مربوط به دو سالانه رو مشاهده بکنن.
بسیار عالی، بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر اسماعیلی بزرگوار و آرزوی توفیق دارم چه برای شما چه برای تمامی همکارانتون در استان قزوین، و امید که این خروجی بسیار پربار باشه. سلام ما رو به همه همشهریاتون برسونید آقا.
خیلی متشکرم از وقتی که در
اختیار یا علی تمنا میکنم. خدا نگهدارتون باشه. Thank you. گفتگوی من امین خرمی رو شنیدید با جناب دکتر محمد حسین اسماعیلی، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، درباره ششمین دو سالانه هنر خوشنویسی که از امروز در این استان و در شهر زیبای قزوین آغاز شده به مناسبت هفته بزرگداشت هنر خوشنویسی. هجده و دوازده دقیقه و پنج ثانیه در عصر 22 مهر ماه از طریق آنتن رادیو گفتگو با تقاطع فرهنگ در خدمتتون. خب دوستانی که از ابتدای برنامه تقاطع فرهنگ همراه ما بودند شاهد این مسئله بودیم که در خلال گفتگو با جناب غلامرضا طریقی، شاعر خوشنام کشورمون و سرپرست دفتر شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران، فصلی از گفتگومون به مناسبت روز بزرگداشت حافظ به دلیل رسیدن به لحظات روحانی و ملکوتی اذان مغرب در حقیقت به نقطه‌ای با سرانجام مطلوب نرسید. یک بار دیگه این تمنا رو داشتیم با جناب طریقی که از خطوط ارتباطی همراه باشیم و دقایق پایانی برنامه رو با محور حافظ و جایگاه او در ادبیات کشورمون پیش بریم. عرض درود مجدد دارم جناب طریقی بزرگوار.
سلام، مخلصم، وقت شما بخیر، خدا قوت.
سپاسگزارم بابت اینکه دعوت ما رو مجدد پذیرفتید. خب بعد از ذکر خاطره‌ای که در حقیقت داشتید و حتی فاصله میان 42 سالگی تا 43 سالگی که نحوه مواجهتون و دریافتی که از شعر حافظ داشتید کاملا متفاوته، کمی می‌خواستیم با توجه به اینکه این روزها بحث ارتباطی که میان نسل جدید و نسل جوان به دلیل تأثیری که زبان فضای مجازی و شاید سادگی و سطحی‌نگری که در این فضا داره به شدت به عنوان یک آسیب مطرح میشه، در ارتباط گیری فصل زبانی که شما حافظ رو قله‌نشین فرهنگ زبانی در حوزه شعر ایران هم اشاره داشتید نگاهی بخوایم بیاندازیم، چگونه میتوان این آسیب رو، چون به هر حال جناب طریقی عزیز قطع ارتباط میانه نسل جوان با داشته‌های فرهنگی غنیمون مانند حضرت حافظ یا دیگران شاید امروز آنچنان که باید شاید آسیب خوش نشون ولی در آینده قطعا این آسیب میتونه عمیق‌تر باشه، برای نگاه و برطرف کردن این آسیب به نظر شما از مسئولان تا خود مردم چه وظیفه و رسالت‌هایی بر عهده دارند؟
ببینید، این متاسفانه ما فضای مجازی ورودش به طور ناگهانی بدون اینکه شرایط و امکانات فرهنگیش توی ذهن ما ایجاد شده باشه، طبیعتاً حتی درباره شعر معاصر هم لطمه زننده شده.
تحقیقاً درود بر شما.
معیارها و استانداردهایی رو که شاعرها چون در حال زندگی هستن و می نویسن رو هم فضای مجازی گاهی داره تغییر میده. یعنی بسیاری از شاعران امروز به اقتضای اینکه مخاطب چه نوع شعری رو میپسنده دارن حتی در نوع نوشتن خودشون تغییر میدن. متاسفانه فکر میکنم خب این به طور کلی احتمالا مشکل همه دنیا در اولین موقعیت هایی که با چنین امکان گسترده یا مواجه شدن بوده احتمالا، اما الان من فکر میکنم چیزی که باعث میشه به چشم ما بیاد، من به اندازه شما درباره میراث گذشته نگران نیستم، چون فکر میکنم که ما پیش از این هم شاید مثلا 10%، 5% یا حتی کمتر 2% از کسانی که در هر دوره زنده بودن و حیات داشتن حافظ رو، سعدی رو، مولانا رو با جان میخوندم و باهاش درگیر بودم.
بله بله.
منتها چون ما صدای بقیهشون رو اساسا نمیشنیدیم، فکر میکردیم که این گروه خاص خب خیلی گروه بزرگتری هن. الان چون به دلایل مختلف صدای همه رو میشنویم و با طیف گسترده ای آدم که هر کس میتونه صفحه داشته باشه مواجهیم و فکر میکنیم که تعداد این آدم ها در بین اون اکثریت خیلی کم شده. اما واقعیت اینه که ما به طور کلی طبیعتاً وظایفی هم داریم در قبال میراثی که به هر حال داشتیم از پیش. من فکر میکنم نوع مواجهه کتابهای درسی با حتی آدم‌های بزرگی که ما در شعر گذشته داشتیم، با مثلا حافظ، با سعدی و اینها، درست نیست. این که یک غزل انتخاب بکنیم با سلایقی، بعد اون یک غزل رو به جبر معلمی که خودش همش تصور دقیقی از اون غزل نداره معنی کنیم، توقع داشته باشیم که دانش آموز اون شعر رو حفظ بکنه به خاطر نمره، و بعد توقع داشته باشیم تا آخر عمر احتمالاً علاقمند سعدی یا حافظ هم بمونه.
بله بله.
فکر میکنم این تغییر روی کرد در زمان تحصیل یکی از کارهایی که ما باید بکنیم. یعنی من فکر کنم توی یه پروسه مثلا 9 ماهه‌ای که یه دانش آموز توی 1 سالی حالا که مصلحت حتی رشته علوم انسانی دارن درس میخونن، این که مثلا 10 تا 20 تا شعر از حافظ رو بخونه، باش همدلی کنه، باش سیر بکنه، باش سعی بکنه با اون شعر تمرکز روی اون شعر داشته باشه، خیلی اثر مطلوب تری داره نسبت به این که ما یه دونه شعر از همچین قله انتخاب بکنیم با این شعر درس بدیم. ضمن این که یه مقداری هم ما اگر به همه ارکان جامعه دقت بکنیم، خب طبیعتا ما انقدری که توی رسانه های غالبمون درباره رسانه های حتی رسانه ملی یا رسانه های دیگه درباره مثلا آثار بزرگان کشورهای دیگه، درباره رمان‌های محبوب
بله،
درباره
بله.
جایزه نوبل، درباره اینا ما برنامه و تمرکز داریم؟ به اندازه کافی برنامه نداریم که مثلا الان اگه من و شما به حافظه مراجعه بکنیم 20 تا برنامه درباره حافظ به منظری و زبانی که برای همه مخاطبا قابل فهم باشه و مخاطبا بتونن از اون بهره ببرن و کلیدی باشه برای اینکه وارد دنیای بزرگ و شگفت‌انگیز نظم باشن نداشتیم. یعنی فکر کنم خودمون هم یه مقداری همه دست به دست هم دادیم و انگار اون اندازه‌ای که در شأن بوده هیچ کدوممون کاری که باید رو نکردیم.
بسیار نکته دقیقی بود. چه نگاهی که جناب طریقی عزیز بر حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای، حالا از رسانه پرنفوذی مانند صدا و سیما تا دیگر رسانه‌ها، و چه بحث نگاهی که به نگاه وزارتی داشتید، یعنی آموزش و پرورش و تأثیری که می‌تواند در این نگرش داشته باشه. یک بار دیگه هم تمام قد ازتون سپاسگزاری می‌کنم که در 2 بخش مختلف با برنامه ما همراه بودید و مجدداً آرزوی توفیق و سعادت و سلامت دارم برای شما.
من ممنونم به خاطر حسن نظرتون و قبول محبتتون. باشم برای شنوندای عزیزم آرزوی موفقیت می‌کنم.
یک دنیا سپاس، شما رو به خدای یگانه می‌سپارم.
یا
علی، خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان عزیز شنونده، من امین خرمی در فصل پایانی این برنامه با جناب آقای غلامرضا طریقی، شاعر و سرپرست دفتر شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب ادبیات ایران، درباره جایگاه حضرت حافظ خاصه در میان نسل جدید صحبت داشتیم. قرار بود که گفتگویی هم با جناب آقای مجتبی جعفرپور، کارگردان نمایش انجمن نویسندگان مرده، داشته باشیم. با همه تعهد و قولی که داده بودن، خب بر قول خودشون استوار نبودن. امید که حداقل هنر تئاتر، این هنری که بر اساس تعامل و صداقت استواره، بتواند آموزه‌های بیشتری برای ایشون داشته باشه. یک دنیا ممنون که با ما همراه بودید و شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم. تنتون سالم و دلتون بربر.
هیچ انسانی به سعادت نمی رسد مگر آن که دو بار زاده شود، یک بار از مادر خیش، بار دیگر از خیشتن خیش. امید که همه ما به سعادت برسیم، سعادتی اخروی، سعادتی که برای ما هم در دنیا و هم در آخرت بتواند توشه و بهره‌ای داشته باشد. رفتار هر کسی با شما دوستان شأن و منزلت خودش رو معلوم میکنه، نه ارزش شما رو. پس سعادت در دنیا و آخرت رو خود ما تعریف میکنیم، آن هم با عمل کردمون، با شأن و منزلتمون. انشاءالله که همه شما هموطنان گرامی به سعادت برسید با عمل کرد خودتون. هنگامی که در خلوت خودت هستی تغییر کن، نه در مقابل دیگران. هر کس که دیگران را بشناسد عاقل است و هر کس خود را بشناسد عارف است. از داغ حسن سامرا می گرید، جبریل امین در سما می گرید. یا حجت حق، غم نبینی آقا از اشک شما چشم ما می گرید. عزیزان شنونده، به مناسبت شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام، سینماها از اذان مغرب امروز تا اذان مغرب فردا تعطیل خواهد بود. شهادت 11 ستاره سپهر امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بر شما شنوندگان گرامی تسلیت و تعزیت باد. دعوت میکنم با برنامه محراب روشن که به کارکردهای مختلف مسجد، مسجد و کارکردهای اقتصادی اون میپردازه از این لحظه همراه باشید.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.